الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أول منزل آخرت مرگ است و مرگ ما را به جهان دیگر منتقل می کند ولی در اون لحظه‌ای که هنوز بدن گرم است پرده‌های غیب در مقابل محتضر برداشته می شود اولین ارتباطی که انسان با جهان غیب پیدا می کند دیدن فرشتگان است. این موضوع از باب خود بحث مربوط به فرشتگان یک بحث عمیق اسلامی قرآنی اخباری ضروری مذهب است، ضروری اسلام. بنابراین یک مقداری باید مسئله مربوط به فرشته را که یکی از اونها فرشته قدروح هست به نام عزرائیل، این بحث رو براتون امروز روشن کنم برای اینکه ما در خود قدروح و در عالم قبر و جهان برزخ و در قیامت قدم به قدم با بحث فرشته مواجه می شویم و اگر این بحث خوب روشن بشود دیگه ما در منازل بعد لازم نیست هی اشاره بکنیم. حالا امروز اونهایی که در مجلس هستند و مستمعان انشاءالله این مطلب براشون روشن بشود، ولی باید دقت بفرمایید و منم انشاءالله با مدد پروردگار ساده میگویم با مثال مسائل رو میگویم که مطلب روشن بشود. اول جمله‌ای که در متن قرآن آمده در باره ایمان مؤمنین خدا می فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنین به خدا باور دارند، مؤمنین به فرشتگان باور دارند، مؤمنین به انبیا و کتب آسمانی باور دارند و مؤمنند. پس مسئله اعتقاد به فرشتگان جزء متن قرآن و در ردیف اعتقادات افراد با ایمانی. سوال فرشته چیست؟ جواب حقیقت فرشته مانند بسیاری از حقائق برای ما ناشناخته است و جزء مسائل غیب است. سوال درباره فرشتگان چه غیرت منطق دین اطراف شده، جواب فلاسفه و حکمایی که مسلمان بودند و پابند دین بودند و در این حال میخواستن مسائل رو با منطق فلسفی و فکر فلسفی حل بکنن، اینا آمدن گفتن مراد از فرشته اون عقول کلیه نفوس فلکی قوانینی است مربوط به نظام خلقت. حالا عقول کلی رو که گفتن تئوری، اصلا نه خودشون فهمیدن نه ما میفهمیم. نفوس فلکی رو گفتن نه خودشون دانستن نه ما. اما اونایی که میگن قوا، مثلا میگن قطعه جاذبه، شما یه سنگ و چه از هوا آزاد بذارید میاد به زمین، چی این سنگ و میاره؟ قوه جاذبه. یه هسته ای رو که بکاری چه میشود؟ سبز میشود. قانون حیات. فلاسفه آمدن گفتن مراد از فرشته این قوانینه، اما این حرف درست نیست. چرا؟ زیرا ما از نسل قرآن و اخبار استفاده می کنیم که فرشتگان یک موجودات عالم عاقل دراکن و قوانین طبیعی درک و عقل نداره، قوه جاذبه عقل نداره، قانون حیات عقل نداره، سرعت سیر نور عقل نداره، قانون یخ بستن آب یا جوش آمدن آب چه عقل نداره. بنابراین از نظر منطق مسجد و علماء حدیث اون منطق فلاسفه در دین درست نیست که بیان خیال کنن فرشته یعنی قوای این عالم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یه بیانی دارد، البته مفصل، من یه قسمت مطلع بهش رو نوشتم. میگوید اجمعت الامامیه بل جمیع المسلمین الا من شغل منهم من المتفلسفین على وجود الملائكه و انهم اجسام لطیفه نورانیه. میگه تمام شیعیان و تمام مسلمین به اتفاق آرا عقیده دارن که یک موجوداتی هستن به نام فرشته، جسم لطیف نورانی هستن. فقط یک عده از فلاسفه هستن که اومدن اینا رو گفتن و قول به تجردهم و تعویلهم بالعقول و نفوس الفلکیه و القوا و التبایه و تعویل الآیات المتظاهره و الاخبار المتواتره تعویلا على شبهات واهیه و استبعادات وهمیه دیقن عن سبیل الهدى و اتباع لأهل الجهل و العمى. میگه اگر کسی بیاد بگه فرشته یعنی نفوس فلکی، فرشته یعنی قوای جاذبه و دافع و روش، میگه اینا اشتباه کردن. منطق دین این نیست. منطق دین اینه که دارم به شما میگم در این عالم خداوند موجوداتی را آفریده که به چشم ما نمی آید، حقیقتش رو هم نمی دانیم، اما عالم در را که فهمیده تمام نظام عالم ادارش با اون هاست. فالمدبر امرا، خود قرآن تمام نظام عالم رو اینا اداره میکنن. از ذره تمام موجودات بذری، تمام کیهان، تمام جهان، تمام برکباران، تمام زندگی و مرد، تمام جوانی و پیری، تمام گل و گیاه، همه در تحت قبضه و اراده اونها. اونا عقلی هستن حاکم بر قوای طبیعت. چون دلم میخواد خوب بفهمی، مخصوصا جوانها خوب بفهمن. جوانها، مغز الکترونی رو من ندیدم، شاید اغلبتونم ندیدید، در تهران البته هست، بانک ملی داره، شرکت نفت داره، وزارت دارایی داره که اینا محاسبه‌هاشون رو با مغز الکترونی میکنن، من ندیدم. اما دستگاه عجیبیست، یه ماشین حسابی رو که ده حساب داد ظرف ده روز به زور میتونن انجام بدن، یه ساعت انجام میده. منتهای مراتب مغز الکترونی تحت تدبیر یک سرد دستگونده است که بتونه سوال رو به اون بده جواب رو بگیره. فرشته در نظام عالم مغز اون دستگونده است. قوانین خلقت مغز الکترونی است. قوانین خلقت عمل میکنه، اما قوانین تحت تدبیر یه مدبریست. مثل این که مغز الکترونی مهندس دارد، فرشته هم مهندس قوانین خلقت. حالا در اینجا روایات زیاده، ولی در این صحیفه سجادیه از حضرت سجاد علیه السلام دعای سبب، اگر صحیفه با ترجمه داری بود و بخوان و دقت بکن ببین چه میگوید. من چند تا جمله شو نوشتم. دعای سبب میگه اللهم به حملت و عبشک با خدایا فرشتگانی که حامل عرش تو هستن. حالا خود عرش چیه؟ این معانی داره. عرش به معنی بزرگترین جرم فلکی، عرش به معنی حامی کرسی، عرش به معنی مهدی کرسی. که من پیش از ماه رمضان در ماه رجب یه بحثی کردم رعایت الکرسی، که حالا صحبت کردن شاید چاپ بشه، در اونجا انشاءالله توضیح دادم و یه قدر اضافه میکنم اگه موفق شدیم چاپ میشه. اما یکی از لغات عرش رو معنی بناست. اینو خوب دقت کنید، بنا، عرش رو بنا. خدا در قرآن میگوید و او آرد که الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. میگه به زنبور عسل گفتم زنبور عسل برو تو درختا، برو تو کوها، برو تو ساختمونای مردم خونه بساز. ساختمون مردم خدا گفته عرش. و هی خوابیتون علا عروش ها مکرر داره امارت های خراب رو امارت رو میگه عرش، بعد میگه عرشای بیران، بعد امام سجاد میگه و حملتون عرش. پروردگار و فرشتگانی که جهان هستی و کاخ آفرینش و این شراخنای عالم طبیعت با میلیارد ها میلیارد آفتاب و ستاره و ماه در فرمان اونهاست. اونا حمله عرشن و حمله تارشن. چه خبره؟ پالومار، رصدخانه پالومار نوشته یک ستاره نورانی را رصد کرده این که فاصلش با ما یک میلیارد سال نوریه. یک میلیارد سال نوری چیه؟ یعنی سرعتی بر معیار سرعت نور. سرعت نور در ثانیه 300 کیلومتر میره. یه ثانیه سی ثانیه تک 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 300 کیلومتر رفت. یه ثانیه برو، یه رو برو، یه ما برو، یه سال برو، ده سال برو، صد سال برو، هزار سال برو، ده هزار سال، صد هزار سال، پونصد هزار سال، هزار هزار سال، این یه میلیون سال، دو میلیون سال، سه میلیون سال، چهار میلیون سال، ده میلیون سال، سی میلیون سال، صد میلیون سال، هزار میلیون سال، این دو میلیون سال، هزار میلیون، اون وقت بشه یک میلیارد سال. میگه یه ستاره رو رصد کردیم، فاصلش با ما یک میلیارد سال میگه. همه این جهان هستی اسمش عرش. اون وقت این عرش این از من یک کارخونه داری با 2000 کارگر اداره کن میخواد. حضرت سجاد میگوید اللهم بارلاها و پروردگارا اون فرشتگان نیرومند عالم و اون موجودات دانا که عرش بزرگ و جهان هستی را اداره می کنند. الذین لا یفترون من تسبیحک، در تقدیس تو سوس نمی شوند. ولا یسعون من تقدیسک، از تقدیس تو ناتوان نمی شوند و به سطوح نمی آیند. ولا یستحسرون من عبادتک، در عبادت تو وامنده نمی شوند. ولا یقصرون التقصیر علی الجد فی امرک، در اطاعت فرمان تو و اجرای امر تو کوتاهی ندارند. ولا یقتلون عن الوله علاج، عاشق تو هستند و از عشق تو قفلت نمی برزند. میگه تا میرسه به اینجا والحادثین ما قطر المطر، خدایا فرشتگانی که با قطرهای باران می آیند ازانتا وقتی باران نازل می شود، والقوام علی خزائن الریاح، اونهایی که نخازن باد را از نظر وزشها برپا می دارند. والموکلین بالجبال، مأمورین فرشتگان مأمورین کوه، والذین عرفتهم مثاقیل المیاه، اون فرشتگانی که وزن آبها را به اونها یاد دادی، و کیل ما تخمیع لوائج الامتار و عوالجها، میگه وزن تمام رجباهای تند و بارونهای شدید همه معمول داره، همه حساب داره. این فرشته منطق اسلام در باره فرشته اینه، تمام این عالم حتی تو اخبار میگه فرشته نفس، فرشته ساختن بچه، فرشته مأمور ولادت، فرشته مراقب اعمال. آقا تمام تحت نظمه، تمام عالم حساب داره، حساب دقیق به عنوان فرشته. حالا اینجا تو پرانتز یه جمله رو خوبه بگم و اون اینه، آیا در این عالم کسی فرشته را میبیند؟ جواب بلی، رسول، پیامبران، پیغمبر جبرئیل رو میدید. بعد از امام سوال میکنن فرق بین نبی و رسول و محدث، یه فرق از نظر مردم دارن، یه فرق از نظر خودشون. نبی اون چیزیست بهش الهام میشه اما مأمور تبلیغ مردم نیست. اینی که میشنوید 124 هزار پیغمبر آمده و در حدیث است، اینا همشون قسمت اعظم پیغمبر خودش بوده، خودش بر خودش پیغمبر بوده، اینا نبی. اگر خودش نبی، اگر مأمور برای تبلیغ دیگران، اون وقت رسول بوده. ولذا یه سوالی رو که صد دفعه از من بیشتر پرسیدن اینه، هی با تلفن یا نامه، آقا پیغمبر اسلام قبل از این که به 40 برسد و پیغمبر شود چه مذهبی داشت؟ این سوالیست خیلی هم پرسیدن. واقعا خدا رحمت کند مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و چقدر زحمت کشیدی. آه این مرد این مسئله رو در ششم بهار تحقیق کرده، یک صفحه و نیم چاپ قربانی مفصل. میگه بعضی ها گفتن پیرو ابراهیم بوده، بعضی گفتن پیرو موسی، بعضی گفتن پیرو عیسی، بعضی گفتن پیرو نوح. اما خود مرحوم مجلسی میگه به نظر من و قول مطابق تحقیق اینه که پیغمبر قبل از نبوت نبی خودش بوده، در 40 سالگی رسول شده. و این خیلی درسته، پیغمبر خودش رو پیروی می کرد، نبی بود بهش الهام می شد. اما برای کی؟ برای خودش. ما نبی و رسول فرقش اینجا، یکیش نبی کسیش که بهش الهام بشود مأمور تبلیغ نباشد، رسول کسیش بهش الهام بشود یک مأمور تبلیغ باشد. دو پیغمبر تا سن 40 نبی است و به برنامه الهام خودش عمل می کند و از 40 به بعد علاوه بر نبوت به منصب رسالت می رسد و مأمور تبلیغ می شود. این مقام بالاتره. اون وقت بهش وحیه، اول الهام، دوم وحیه. اون وقت حالا وقتی از امام سوال میکنن، اینجور حضرت جواب میگوید در باره نبی و رسول، ان زراره ان احده ما، زراره هم امام باقر هم امام صادق علیهم السلام را درد کرده. از یکی از اینا حدیث میکنه، پرسید آقا نبی رسول محدث کیه؟ حضرت جواب میده، قال الرسول الذی یأتیه جبرئیل، رسول کسیست که جبرئیل پیشش میاد، فیکلمه و یراه کما یرا احدکم صاحبه. میگه میدونی پیغمبر چطور جبرئیل میبینه؟ اینجوری میبینه که تو رفیقتو میبینی، تو الان نشستی با رفیقت حرف میزنی، پیغمبر جبرئیل رو اینجور میبینه، فیکلمه و یراه کما یرا احدکم صاحبه. و اما النبی، این رسول، اما النبی فهو الذی یرا فی منامه رؤیا مثل رؤیا ابراهیم. میگه نبی اونست که بهش الهام میشه در خواب، مثل الهامی که خدا به ابراهیم کرد در خواب، و مثل این که گاهی به پیغمبرم در خواب الهام میشد. و من هم من تجمع له الرساله و النبوه، بعضی از پیغمبر ها هستن، هم رسولن هم نبیگن، هم در بیداری جبرئیل رو میبیند، هم در خواب به او الهام میشود. رسول اکرم اینجور بوده. پس نبی الهام داره در رؤیا، رسول جبرئیل رو میبینه در بیداری. و اما محدث، در باب محدث تعیمه هستن، و اما المحدث فهو الذی یسمع کلام الملک ولا یرا ولا یأتیه فی المنام. امام صدای فرشته را میشنود، خود فرشته را نمی بیند، در خواب هم نزد او نمیاد، خواب برای نبی، دیدن فرشته در دیداری برای رسول، شنیدن صدا و دیدن فرشته برای امام. این به ممکن اخبار کاری یکی دوتا ستا نیست، یکی اسمش نبیه، یکی اسمش رسول، امامم محدث یعنی حدیث شده. حالا این رو برای نمونه گفتم که پیغمبر در خود زندگی فرشته رو میدونه. حالا در اینجا یه دو قدم از بحث روایات خارج شید، بیان یه بحث خالص علمی براتون بکنم، چون تو جمعیت ما همه گروه داره. این بحثی که الان میخوام بگم، این تا آخر ما رنزولای عمری داشته باشم به درد بحث به آب میخوره. مطالب سه گروهه: مطالب عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی. این شد که یادتون باشه، عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی. اسلام مطالب عقلانی داره، مطالب ضد عقلانی نداره، اما مطالب فوق عقلانی داره. مطالب عقلانی این مسائلش که عقل میفهمه، میگه وضو بگیر، غسل کن، ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین، پاک باش، این عقلانی. زکات بده، طبقه فقیر رو اداره کن، آرامش اجتماع، اینو میگیم عقلانی. این همه میفهمن، این کار عقلانی، احکام عقلانی. اما احکامی داشته باشد ضد عقلانی نداره، مثل اجتماع نقیزه در اسلام نیست، اما احکام دارد فوق عقلانی. اینو خوب بفهمید، چون در بحث روح هم لازم داریم ها، در بحثای قیامت هم لازم داریم ها، و اینم الان مطلبی خیلی از فرنگیای الهی روش دارن تکیه می کنن، میگن دین ضد عقل نیست، دین فوق عقل است. فوق عقل با ضد عقل فرق داره، ما دین ضد عقل نداریم، اما بحث فوق عقل داریم. فوق عقل چیم؟ به عقل بگو، عقل فرشته رو میتونی بفهمی؟ میگه نه. میتونی بگی دروغه؟ میگه نه، ضد عقل نیست بگم دروغه، اما عقلانی هم نیست بفهمم، فوق عقله، نه عقب میکشم. اگر یه نفر آدمی الان تو مجلس ما باشه، این دستش رو بذاره به پیشونیش و بگه من نمیتوانم مسئله فوق عقلانی رو بفهمم، شما مثال به فرشته میزنی، چشم، مثال فرشته ما بره کنار، خودت عقل داری؟ خودت این سال بله. به عقلت بگو عقل میکروفون رو چجور ساختن؟ جواب به عقل بگو عقل برنامه های پزشکی چجور استقرار یافت؟ جواب میده. به عقل بگو عقل کلیات عالم رو میفهمی؟ بله. بعد به عقل بگو عقل میدونی خودت چی هستی؟ به عقل بگو عقل میدونی خودت چی هستی؟ عقل میگه متاسفانه نه. تو خودت خودتو نمیشناسی، ما تو عقل رو آوردیم هرچی که نشناسیم به وسیله تو بشناسیم، حالا تو خودت گیری؟ میگه بله. همه چیز رو برایت میشناسادم، اما تو شناخت خودم گیرم، من عقل خودم رو نمیشناسم. عقل میدونی عقل چیه؟ میگه نه. عقل میدونی اندیشه چیه؟ میگه نه. عقل میدونی فکر چیه؟ میگه نه. عقل میدونی علم چیه؟ میگه نه. اینا هیچ کدوم برای من قابل فهم نیست. خب تو که همه چی رو میفهمی، خب تو نمیفهمی، عقل رو نمیفهمی، علم رو نمیفهمی؟ میگه نه. میگه منم مثل چشم میمونم، به چشم نگو میکروفون رو ببین، میگه چشم، ستون رو ببین، چشم، چراغ رو ببین، چشم، سنگ مرمر حوض رو ببین، چشم دیوارای مسجد رئیس الله رو ببین، چشم
چشم خودت رو ببین.
میگه متاسفانه خودم نمیتونم خودم رو ببینم، من همه چی رو با چشم میبینم اما چش رو با چشم نمیشه دید. بیچاره چش همه چی رو میبینه اما خودش رو نمیبینه، عقلم همه چی رو درک میکنه اما خودش رو نمیتونه درک کنه. پس اگر این خیلی جمله اصولیستا دارم میگم در دین مسائل عقلانی هست، مسائل فوق عقلانی هست، مسائل ضد عقلانی نیست. یک چیزی رو که عقل دلیل بیاره دروغ در دین نیست، اما چیزایی در دین هست که عقل میگه نمیفهمم، دین میگه هست. به عقل بگو میفهمی حقیقت خدا چیه؟ نه. میفهمی وحی چیه؟ نه. میفهمی فرشته چیه؟ نه. آیا میتونی بگی فرشته دروغه؟ نه. من چه دلیل دارم بگم دروغه؟ یه موجوداتی رو آفریده خدا عالم در راک ما نمیدیم، من بگم دروغه؟ آمه یه اینقدر بیبند و بار میشه، خیلی از چیزا بود ما نمیدیدیم الانم نمیدیم. مگر قبل از پاستور اگر میگفتن آقا توی خودت یه جهان دیگریست به اسم جهان زکات ذره‌بینی، تو خودت یه مملکتی، تو مملکت تو یه مملکتی، تو بدن تو یه من پنیر که میذاشتی جلوت میگفتی آجون این یه من پنیر به قدر کشور امریکا جمعیت داره پدرشش. چی میگی؟ عرض میکنم نمیدونم که میگه میشه منکر بشی؟ اگر عوام بود آقا ول کن دروغه، اما بو علی میگفت کلما قرعتن اکمین عجائب الاوهام ولم یزد کعنه قائم البرهان فزهره فی بقعت الامکان. اگر یه مطلبی رو شنیدی عجیب و دلیل قاطع بر ردش نداری بگو میشه، بگو میشه دلیل زده دیگه. میشه آدم به کره ماه بره؟ عقل میگه محاله؟ نه عقل نمیگه محاله، میگه فوق عقلانیست. چه؟ عقل 50 سال پیش میگفت نمیفهمم نمیفهمم، اما حالا آپولو درست رو فهمیده رفت. 100 سال پیش تو تهران پسر اومد به بابا گفت آقا جان یه چیزی درست کردن، آدم خونه آقا عمو نشسته با خونه عمه خانوم حرف میزنه، میگن تلفن حساسن حساسن، یه خور شدی حساسن، میگن دیرونه یه وقت میگن نگه آقا مجانی زنجیرت میکنن حساسن، میگه آقا جون دارن حساسن بسیم که حساسن. اما به یه ملا بگی آقا میشه آدم خونه هم میخوام میشه سبا خونه خال خانوم حرف بزنه، دلیل داشت زده عقلی داریم، دلیل داریم که عقل بشه این زده عقل، نه نداریم دلیل، پس بگو آره میشه بلد یا نه. این مطلبیست، اینه اینقدر که دارم تکرار میکنم چون مسائل معاد در همین پایه که دارم میگم استواره. مسائل بر سفلت عقلانی ضد عقلانی فوق عقلانی، اسلام عقلانی دارد فوق عقلانی دارد ضد عقلانی ندارد، فرشته فوق عقلانی است. لابراتوار نمیتونه بگی فرشته چه، اما نمیتونم اون جد بشه روح هم همینطوره. این که میبینی گاه گاهی بعضی ها بی سوادایی سر کلاسی توی محفلی روح دوقت، این بدون قطعا سواد نداره، برای این که آقا اونایی هم که مادی هستن نمیگن روح دروغه، میگن ادله ای که برای ما اقامه کردید قانع کننده نیست، ما قانع نشدیم، هیچ کی نمیگه روح دروغه، میگه بی سواد.
مگر نادان روح سوگ اقلالیست، فرشته سوگ اقلالیست. حالا پس خود بخش از نظر ذات قضیه روایاتی که در این باب هست و فرشته، حالا بیایید یه بیانی رو براتون نوشتم، اینو میخونم اگه دیدم خوبم توجه نشدن همه ممکنه توضیح بدم. چون یه بیان علمیه، بیان علمی بیولوژیکی و زیستشناسی یا به بیان جنینشناسی، خوب دقت کنید گایم ترجمه میکنم. به نظر میرسد این مولی یکی از عجب دکترهای درجه اول قربه که جایزه نوبل گرفته و همین چند سال قبل مرده. به نظر میرسد که کیفیات حیاتی در راه نیل به هدفی خود را توجیه می کند. میگه حیات، این زندگی در بدن ما هدف داره و خودش رو توجیه میکنه. غایت بینی عوامل حیاتی مسلم است. عوامل حیات نتیجه رو میبینه، گویی که هر جزء احتیاجات حال و آینده مجموعه رو میشناسد، یا بگیم هر جزئی احتیاجات حال و آینده مجموعه را میشناسد و خود را بر حسب آنها تغییر میدهد، شاید زمان و مکان برای بافتها و انشاج بدن مفهوم دیگری جز اون چه برای ما دارد داشته باشند، زیرا آنها دور را مانند نزدیک و آینده را چون حال درک می کنند. چیچی انساج بدن، سلولا، میگه سلولا آینده را مثل ما می بینیم، مثل حالا خود که برای آینده می سازه، هماهنگی تو سلول هاست. اون وقت مثال می زنیم، مثلا در پایان دوره آبستنی بافت‌های نرم اعضای جنسی خارجی زن نرم‌تر و قابل اتساق می شود. اعضا و عضلات و انساجی که بچه باید عبور کنه و بیاد، و این تغییر وزن روزهای بعد هنگام زایمان عبور جنین را آسان می کند. آیا خبر دارد مجرای رحم که از یه ما قبل از ولادت باید نرمتر بشه که بچه بتونه عبور کنه؟ این دستگاه رو کی بهش اطلاع داده؟ یک. دوم، نزدیک ولادت می شود یک هورمون مخصوصی ترشح می کنه در خون زن. خاصیت اون هورمون اینه استخوان لگن خاصه رو نرم و قابل ارتجاع می کنه که بچه راحت بیاد. این دستگاه های ارتباط چه دستگاه هاییست؟ بعد میگه در این حال سلول های پستان فراغون تر و آز بزرگ تر میشود. هروی یه آمی مونده بچه را بذار آشپزخونه، پستان داره گردگیری میکنه، قده ها درشت میشود، سلول ها زیاد میشه، پستان بزرگ میشه، دارن دیگاه رو بار میذارن، مهمون داره میاد، کی میخواد بیاد؟ دو ماه دیگه از حالا بری پیش بله آقا، از حالا داریم آشپزخونه رو گردگیری میکنیم، اجاقا رو درست میکنیم، قده ها رو منظم میکنیم. این چه بساطی است؟ این چه دستگاهی پشت پرده است؟ از اون طرف استخون رو نرم میکنه، از این ور مجرای ولادت رو نرم میکنه، از اون ور قده های پستان رو زیاد میکنه، از اون ور تعداد سلول رو میافزاید. چه خبره؟ این هماهنگی فرماندهی کجاست؟ یا کدوم نقطه اداره میشه؟ میگه برای تغذیه کودک آماده میگردد. تمام این یقینا به مقتضای یک واقعه آینده تنظیم شده و هدف دارد. چی هدف داره؟ سلولا. سلول هدف سرش میشه؟ سلول هدف سرش میشه؟ سلول داره بسیج عمومی میکنه؟ یه بیان دیگه داره که حالا از رو بخونم ممکنه یخته سخت باشه توجه بشه. به بیان خودم میگم ساده. فرض کن 12 لیتر خون تو بدنت، یه سنگ خورد به کله یه نفر 4 لیترش رفت، 1/3 خون رفت، 2/3 مونده. لوله آب اگه 2/3 کم بشه سر آب لوله خالیه دیگه. حالا که 1/3 خون رفت چه عمل انجام میگیره؟ میگه از یک نقطه مجهول به تمام روی رجها فرمان میرسد. رجها، روی رجها یه سلس جمع بشید، گله بشید، همه جمع بشید که اون 2 سلس باقی مونده خون رگ رو پر کنه که کم نیاد، وضعیت درست باشه. میگه هدف بینی اعمال حیاتی رو با نهایت و وضوح در ترمیم بافت خونی بعد از یک خونریزی شدید میتوان دید. ابتدا تمام عروق منقبض و تنگ میشود و به این ترتیب حجم نسبی خون باقی مانده زیاد و فشار خون برای ادامه جریانش کافی میگردد. این یک. دوم، مایعات بین بافت ها و عضلات از جدار موی و جهاز در دستگاه گردش خون می ریزن. رطوبت هایی که لای بدن، اینکه یه سلس خون رفته حجم کم شده، رطوبت هایی که لای انساج از این موی رجها میریزن قاطی خون میشن که خون یخت زیاد بشه، حجمش بیشتر گردد. و بعد میگوید از طرفی بیمار تشنگی فراوانی احساس میکند. آبی که میاشامد به زودی جذب میشود و پلاسمای خون رو به حجم اولیش میرساند. آب میگه آی آب، هرکی خون بزنی کرده میگه آب 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 که میخوره آب زود جذبش میره، حجم خون رو زیاد میکنه. خون شده اما حجمش زیاد میشه، اون وقت رگا آزاد میشه مثل 1 ساعت نیم 2 ساعت قلب. منتهای وقتی 2 ساعت قلب خون غلیظ بود، حالا خون یخت آبشیه، اما دیگه تمام رگ پره، تمام رگ پره. آب میخوام، معده میگه آب میخوام. اون وقت در کبد یه مقدار قند ذخیره داره، به فرمان به فرمان میرسد به کبد، کبد قندات آزاد کن، میخوام خون بسازیم. به مغز و قلم تا فرمان میرسد که زود انساج خون رو بساز، گلوبون سازی رو شروع کن. ما مقدار زیادی سرباز از دست دادیم جبران. به چربی های زیر شکم فرمان میرسد آنن خودتو آزاد کن، بفرست تو خون، چربی خون کمی. میگه آقا چه خبره؟ چربی زیر شکم، قند کبد، مغز قلم در گلوبون سازی، تمنای آب. میگه تمام اینا دلالت دارد یک قدرت در راکی پشت پردست که داره فرماندهی رو اداره میکنه. اون وقت اسلام جرم کرده، میگه اون قدرت در راک فرشته است. خود اینا میگن نمیتونیم بفهمیم چیه، نمیتونیم بفهمیم. این دکتر کارل استاد نامی میگه ما این همبستگی ها را میبینیم ولی نمیتوانیم جهات آن را تفسیر کنیم. وقتی به اون نزدیکتر می شدیم هم بستگی این اجزا با هم مایه شگفتی ما می شوند. میگه ما متحیر میمونیم چطور معده، چربی زیر شکم، قند ذخیره خون، مغز قلم پا، نرم شدن پلاسمای خون، منقبض شدن عروق، اینها تماما مثل این که تحت فرمان یک فرماندن همه ها عمل میکنن. میگه ما که نمیدونیم این چیه، ما این همبستگی رو میبینیم اما نمیتونیم علتش رو بفهمیم. آقایان، حضار محترم، فضلای محضر، اگر ما بگیم این بیانی رو که بر اساس زیست شناسی میگه همبستگی رو میبینیم اما نمیتونیم توجیه و تبیین کنیم، چه ضرر دارد که ما بگوییم قرآن توجیه کرده فالمدبرات امرا، فرشتگانی عادل قدم به قدم تمام ذرات تحت کنترل دقیق اونهاست و تدبیر اداره امور با اونهاست. بنابراین فرشته بیانش قابل انکار نیست، اما در این بر این فرشته بیانش قابل انکار نیست، اما در این حال هم میتونیم بگیم برای ما قابل فهم و قابل بیان نیست. عجیبه. مثلا شما فکر کردید دستگاه کنترل نر و ماده مرد و زن کجاست؟ این سوال برید بکنید، استاد دارید برید ببودن بگید آقا چطور شده که علل قاعده همیشه زن و مرد با هم دیگه موضوع هست؟ به قدر خروس مرغ، به قدر گاو نر گاو ماده است، به قدر مادیون اسب، به قدر ماچه خر نر خری، به قدر آدم بعد زنی، به قدر پسر دختری، کنترلش کجاست؟ دستگاه آمارگیریش کجاست؟ چطور این آمار رو حفظ کردن؟ کی حفظ کرده؟ چه مقامی حفظ کرده؟ همش تصادف، ای بدبخت، همش تصادف. آره این چه نادانی است؟ چقدر آدم با علم بجنگی، با درک وجدانیش بجنگی. آقا یکی از چیزهایی که تمام دنیا را مبهوت کرده و جنین شناسی و نمیتونن جواب بدن، فقط میگن خاصیت طبیعته، اینه که سلول نسل، سلول نسل مرد اسپرماتوزوئید، سلول زن تخمک در لوله رحم به هم می پیوندن، نیم سلول مرد می افته فاسد میشه، نیم سلول زن فاسد از بین میره، دو تا نیم سلول میمونن میشن یه سلول، اینو میگن سلول نسل. بچه با این روز میشه بر اساس قانون تقسیم، یه قضا میکنه رشد میکنه نصف میشه میشه دوتا باز قضا میکنه رشد میکنه 4 تا 8 تا 16 تا تقسیم سلول یه توده میشه تا بعد شکل بسازید. اینو خوب گوش کنید، مختصره اما خیلی عجیبه. اولا یه دونه انسان که ساخته میشه مردم خیال میکنه چه ساختمونه. این مسجد رو که میخواستن بسازن گچ آهک از کوره پزخانه آوردن، سیمان از سیمان فروش گرفتن، آجر از کوره پزی، سنگ مرمر از معدن، تیر آهن از اروپا، هر یکی که شد یه جا اومده شده این مسجد. اما بنای ما توشکن مادر چجوره؟ بنای ما توشکن مادر استخون از یه جا آوردن، گوشت از یه جا آوردن، رگ از یه جا آوردن، شیر رو از یه جا آوردن، روده رو از یه جا آوردن، مغز رو از اینجوریه. این چجور ساختمونیه؟ یک بیانی داره یک نفر چه لطیف میگه میدونی ساختمون بدن در رحم مادر چجوریه؟ واقعا خود
خودتون نگه دار. بچه ها اگه درس میخونید این مثل براتون قیمت داره، هر روی کنفرانس بدید یه رو براتون کف میزنن، خیلی عالیه. میگه میدونی چه جوریه؟ مثل اینه، ما میخواییم یه ساختمون بکنیم، فقط یه دونه آجر داریم، این یه دونه آجر رو آوردیم نصفشو گذاشتیم تو آب رودخونه، نصفشم بیرون تو آفتابه. اون خود این یه آجر شده، دو آجر شده، ده آجر شده، صد آجر شده، هزار آجر شده، صد هزار آجر، خود این شده سیمان، خود این شده سنگ، خود این شده مرمر، خود این شده تیر آهن، خود این شده تخته، خود این شده لولا، خود این شده دستگیری، خود این شده دو شاخه، خود این شده پریز، خود این شده سیم، خود این شده لام، خود شده مستر، خود این شده سیم کشی، خود شده مهندس، خود شده معمار، همان بندازه یه دونه، یه دونه سلول داریم، یه دونه آجر. گوشه یه لوله یه رحم افتاده فقط تغذیه میکنه. آقا خودش شده استخون، خودش شده گوش، خودش شده رگ، خودش شده پی، خودش شده کبد، خودش شده قلب، خودش شده قزلون. لا همش خودش. حالا بابا این یکی مطلب بالاتر، اندازه گیری. آخه اگر یه نفر آدم بخواد آش از بیاره صد نفر رو قضا بده، آشپز میگه بنویس مثلا برنج 25 کیلو، روغن 12 کیلو، به بادمجون 200 تا، هیزم 4 خروار، مرغ 40 تا، زعفران 8 مسخال، فلفل زرد شده فلان نیم سیر. اینا همش عدد داره، حساب داره. اون وقت آیه دیدی آشپزه بگه بنویس برن 3 خروار، 100 نفر مهمون داره، فضول نکن بنویس 3 خروار، 3 خروار زعفران 18 من، 18 من، بعد میشه هیزم 4 مسخال، 4 مسخال هیزم. دیگه چرا حساب داره؟ زعفرون 4 مسخال بره جا هیزم، هیزم 2 خروار بره جا زعفرون، چقدر بیمزه هست. بدن ما اینه. دستگاه کجا بوده؟ ببینید ما 6 تو رحم مادر داریم، زجاجیه 50 میلی گرم، عنبیه 100 میلی گرم، قرنیه 80 میلی گرم، کبد 900 گرم. کبد گنده است دیگه، کبد گنده است دیگه. چشم و طبقای چشم کوچیکه، کی کنترل کرده؟ چرا طبقه عنبیه چشم قد کبد نشده؟ چرا کبد قد عنبیه نشده؟ کی گفته؟ کی دستگاه رو کنترل کرده؟ کی محاسبه داره؟ بابا به انبیا، به اولیا، بابا دانشگاه تهران، در تمام دانشگاه های دنیا وقتی استاد درس جنین شناسی و بحث تقسیم سلول رو میکنه بگه آقا دستگاه کنترل کجاست؟ یه دفعه یه مرد مادیش می خاصیت طبیعت، آخ خاصیت طبیعت هم چه دیگه، فضولی نکنه اصلا چاش جوابش فضولی نکنه. یکی دیگه بپرسید که این چیه دیگه نمیدونم، دنیا هم نمیدونه، این از مسائل مجهوله. اما آقا وقتی بیایی به قرآن بگی که این دستگاه کنترل به این منظمی دراج داره، عالم داره، عاقل داره، میگه این مبنا رو خواستم بهتون بگم، باز اون جمله یادتون باشه، عقلانی ضد عقلانی فوق عقلانی. ما در این مسائل عقلانی داریم، فوق عقلانی هم داریم، ضد عقلانی نداریم. فرشته در بحث فوق عقلانی.
حالا
گروه نبزروح فرماندهی به موجب روایات به عهده عزرائیل است.
ملک الموت
اخبار میگه مأمورین زیاد داره. حتی در روایات میگوید مأمورینش وابسته به خودشان از نظر نیروی خودش یا مستقل و جدا. بعد در روایت دارد رسول اکرم عزرائیل رو در معراج دید، گفت عزرائیل تو خودت قبض روح میکنی؟ گفت بله. گفت تمام رو خودت؟ گفت بله. گفت این جهان با این فسحت عظمت چجور در نظر توست؟ جواب داد تمام کره زمین در نظر من مانند یک دونه پول، یک دوزاری کف دست یک انسان بزرگ، با یک نگاه همه شدید، همه در نظر من مشهور. خدا من این چنین به من قدرت و نیرو عنایت کرده. لحظه مرگ مأمور قبض میاد، اما قبل از اون که عزرائیل مأمور قبض را محتضر ببیند، چهار فرشته رو میبیند. این چهار فرشته چهار تا اعلام به او می کنند، اما این اعلام ها به قدری سریع و برقاسا زمان نمی خواهد. مثلا شما از اینجا بخوایی بری قم دو ساعت طول می کشه، بخوایی بری اهواز 12 ساعت طول می کشه، بخوایی بری مکه 10 روز طول می کشه، چون جنبه جنبه مادیه. اما الان در مقام تصور که جنبه روحانیه، آیا بین مکه رفتن با قم رفتن فرق داره؟ در جهان مجردات فرق نداره. میگه قم قمه الان تو سر مکه، الان تو مستر حرام مدینه، الان دور قبل پیغمبر، لندن الان داره راه میره، نیویورک الان تو نیویورکه. در عالم مجردات و روحانیات خالص این موانع نیست. فرشته دم مرگ با محتضر سخن میگوید، اما نبا این گوش القا میکند به فکرش. اینایی که من میگم الان شاید به قدر 30 ثانیه یا 1 دقیقه طول بکشه، اما اون فرشتگان با کمتر از لحظه میگن. فرشته اول میگوید من مأمور قضای تو بودم، آمدم بگویم طعمه تو در دنیا تمام شد، نصیبت تمام. فرشته دوم میگوید من مأمور نوشیدنی های تو بودم، آمدم بگویم سهم تو از مایعات دنیا تمام شد. فرشته سوم میگه من مأمور عمر تو بودم، آمدم بگویم عمرت تمام شد. فرشته چهارم میگه مأمور تنفست بودم، آمدم بگم این آخرین نفس است، نفس زد روح پرید از دنیا را تمام. نفس عدد داره، نفس حساب داره. واحد عمر رو میخواید چی قرار بدیم؟ واحد عمرمون رو میخواییم سال قرار بدیم؟ بگیم عمر ما 50 سال، 100 سال این که زیاده. واحد رو میخواییم ماه قرار بدیم، هفته قرار بدیم،
روز قرار بدی، ساعت قرار بدی، نه خدا متر به اون آخر گذاشته. یه آیه ایست تو قرآن سوره 19 آیه 84 میگه فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. میگه پیغمبر شتاب نکن، ما حساب اینا رو داریم، میشموریم. مرد آمده از امام صادق میپرسه این نعد لهم عدا چیه؟ حضرت به راوی گفت ماهو و اندک، تو خودت چی فکر میکنی که خدا میگه ما حسابشو داریم و میشموریم؟ دل تا عدد الایام، میگه عجله نکن، ما روزهای این کفار رو حسابشو داریم، عدد ایام. قال الآباء والأمهات یحصون ذلك، این دیگه خدا نمیخواد، نن باباها حساب عدد روز بچه‌هاشون دارن. بچه چند سالشه؟ 16 سال و 2 ماه و 11 روز. این نن باباها هم که حساب دارن، که خدا نمیخواد بگه من حساب دارم، من حساب دارم. این خدا داره میگه فلو تعجل علیهم انما نعد لهم عدا، میگه من حسابشو دارم. پس چیه؟ میگه ان الآباء والأمهات یحصون ذلك ولکنه عدد الانفاس، عدد نفساس. خدا میگه بذار دشمنان تو و مخالفین دین تو هر چه میخواهند بتازند بتازند، اما من عدد حساب نفساشونو دارم، همش در نزد من محفوظه. آقا اول حساب در نگاه به عالم آخرت دیدن فرشته. قال امین المؤمنین الموت باب الاخره، مرگ در ورود به عالم آخرت هست. در حدیث دیگر الموت مفارقت و دار الفنا و ارتحال الى دار البقا، مرگ جدا شدن از دار فانی و انتقال پیدا کردن به دار باقی. سبب بقاؤکم الى فنا و فناؤکم الى بقا. عجب حدیثیه. میگه تو دنیا هستی، تو دنیا داری زندگی میکنی، میگه این بقایت رو به فنا میره، میری 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 موسفید میمیری، این بقایت رو به فناست، اما فنایت هم رو به بقاست. وقتی مردی نابود نمیشی، تازه اول ابدیتی، اول زندگی دائمیش. بقاؤکم الى فنا و فناؤکم الى بقا. حالا این مسئله مرگ البته جهات بحث متعدد داره که انشاءالله از فردا تیکه تیکه صحبت بکنم، اما این جمله رو بگم، بذار ساعت رو ببینم، بله موقعشه این جمله را بگویم که این حدیث در ذهنتون بماند. امام می فرماید من رع الموت به این یقینهی رعاه قریبا و من رع الموت به این عملهی رعاه بعیدا. میگه اگر کسی مرگ را به چشم یقین و باور به انتقال به عالم پی ببیند، میدونه مرگ خیلی دست میشه، خیلی دست میشه.
اما اگر مرگ را به چشم آرزوها، آمالها، پولها، لباسها، خانه‌ها، لذتها، کیفها میگه حالا حالا مرگ سر من نمیاد، میگه اگه به چشم یقین ببینید مرگ و نزدیک میدونید، اما اگه به چشم آرزو ببینید مرگ دور، غرق آرزو هستید، در وسط دست و پا زدنی تو لجن آرزو خود وسط بازار افتاد بود، پشت روز افتاد بود، دین مردم، مال مردم، حساب مردم، همه بگردنش. عجیب، خدا شاهد، آقا فرو گذار نکردن اخبار، تمام این نکات رو برای مردم گفتن. یک حدیث میگه انما انت عبد و ایام، میگه بشر تو تمامت به قدر روزای زندگی که تو چقدر اون داری، 10,000 روز تو 10,000 روزی، تو 10,000 روزی، 8,000 روزی، بسته به این که چقدر عددت. انما انت عدد و ایام فکل یوم یمغی علیک یمغی به بعضک، هر یه روزی که میره یه جز ادرفته. 10,000 روزی، یه روز رفت 9,999 روزی، یه روز رفت 9,998 روزی، در روز رفت 9,990 روزی، 100 روز رفت 9,900 روزی، 1,000 رفت 8,000 روزی، 7,000 روزی، 5,000 روزی، 2,000 روزی، 100 روزی، من کیم؟ 3 روزی. اینجا تو به قدر عدد روزی، تو من، هر کی، من، تو، فرقی نکن. میگه ما به قدر عدد روزمونیم. دیروز تالا یه واحد سرمایه رفت از همه ما، از همه ما رفت. و چقدر عجیبه. انما انتم که رکب لقوف لا یدرون متا بالمسیر یؤمرون، میگه شما مثل سوارای وایساده هستید، دیدید گاهگاهی تو گارا سر چهار را چهار قرمز سود ماشرا به هم خود، همه نشستید تو ماشرا نمیدونید چهی را باز میشه، جره سقی رفتن بیارن ماشنا رد کنن، میگه شما اینی. انما و انتم ترکب فقوف، شما سواران متوقفید، لا یدرون متا بالمسیر یؤمرون، نمیدونن چه فرمان حرکت میرسد و راه باز میشه. این زندگی ما، زندگی هم مثل برق داره میگذرد. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، خیلی خوب گفته این شاعر، حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا خوابیست یا وهمیست یا افسانه. گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست، گفت یا برقیست یا شمعیست یا پروانه. گفتمش اینها که میبینی چرا دل بستم، گفت یا خوابم یا مستم یا دیوانه. راستی باید نورد، راستی پرونده زندگی بسته میشود، راستی خانه های ما از وجود ما خالی میشود، واقعا قبرها از پیکرهای ما پر میشود. اگر این طوره چرا اینقدر قفلت، چرا اینقدر آلودگی؟ زندگی به گناه نمی ارزد، زندگی که دنبالش مرگ و نیستی و رفتن و انتقال به پیشگاه پروردگار عالم و مسئولیت مستقیم در مقابل حق فردا باز انشاءالله. حالا امروز این مسئله جلوه فرشته در ورود آخرت هست. فردا انشاءالله بحثمون رو در باب مرگ و سکرات مرگ و لحظات مرگ و قبض روح و اینا رو دیگه تدریجا آغاز میکنیم، ببینیم چه جور میشه و انشاءالله امیدوارم آموزنده و مفید باشد انشاءالله. خب یه چند جمله ذکر مصیبت کنم. آقایان محترم تا آخر مجلس باشید، این راه ها بنده. من میبینم تو راه روها میستادن، مردم هم به زحمت میفتن، شما هم به زحمت. دو دقیقه سه دقیقه یک جمله کوتاه به یاد حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بگم. آقا مرگ یه وسیله بیدار کردنه. امام حسین آمد روز عاشورا مقابل مردم، گفت ناشر الناس اعلموا ان الدنیا دار فناء و زوال متغیرت به اهلها من حال الها. گفت مردم بدانی دنیا دار تحول است، دار دگرگونی و تغییر است و زندگی رو عوض می کند. بعد مردم گفت علمتم شرائع الاسلام و قرأتم القرآن، شما مسلمانید، قرآن خونده اید، پیرو پیغمبرید، اما جمع شدید پسر پیغمبرتون رو به قتل برسانید و وسبتم على قتل ولده ظلما و عدوانا. اما در جمله سوم گفت اما ترون الى ماء الفرات یلوه کانه بطون الحیات یشربه اليهود و النصارى و الکلاب و الخنازیر. گفت مردم بیاید ببینید بچه های پیغمبرش پشت نبی میمیرند. آقا اگر آبد داد بودن شما نمی رفتی بچه شیر خارت مقابل مردم بیاوری و روی دست بلند کنی و از مردم طلب آب بنمایی. بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما.